بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و قد تبین بما مر امور الامر الاول ان الماهیت الذهنیه غیر داخلت ولا مندرجت تحت المقولت التي كانت داخلتا تحتها و هي في الخارج تترتب عليه آثارها. بحث ما در خصوص وجود ذهنی و وجود خارجی بود. گفتیم که بحث وجود ذهنی و وجود خارجی از باب تسامح هست. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی همون علم حصولی است و علم حصولی وهمی می باشد. ما چیزی به نام علم حصولی نداریم، ماهیتی در عالم خارج نداریم بنابر اصالت وجود که بخواد اون ماهیت به عینه مدرک ما باشد، بلکه چیزی که در عالم خارج هست وجود مادی است. وجود مادی علت اعدادی برای درک وجود ذلی می باشد. بنابراین در ذهنم چیزی به نام ماهیت نیست، وجود ذلی داریم. با این تخریبی که خدمتون عرض کردیم، بساط ماهیت هم از عالم خارج برچیده می شود و هم از عالم ذهن. این دیگه بطنان حکمت متعالیه هست که صدرا دیگه اواخر عمرش می میرسه. و اگر کسی بخواد این مبنا رو با بنای حکمت متعالیه سازگاری ببخشد، خود تأسیس حکمت جدید می باشد. که کسی بیاد این مبنای متعالی حکمت متعالیه را با بنای او سازگاری ببخشد. نیست، نه، اصلا اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه وجود ذلی نسبت به اون وجود مادی اعلا و اشرف هست. اگر اونجا وحدت ماهوی هست، اینجا وحدت تشکیکی می باشد، چون که صد آیت 90 هم نزد ماست، حتی به نحو اعلا و اشرف نزد ما حضور دارد. اینی که میشه عالم جهانی در گوشه ای بنشسته، یعنی حقیقت شی را به صورتهی درک می کند و ماده شی هم دخالتی در اون مدرک ندارد. تمام حقیقت شی به صورتهی هست و صورتش به نحو اعلا و اشرف نزد ما حاضر باشه. و تبین به ما مر، اولین امری که مشخص میشه که ماهیات ذهنیه مندرج تحت مقوله نیستند. خوب دقت بکنید، این مباحثی باید از بیرون خدمتون عرض بکنید. ماهیات ذهنیه مندرج تحت مقوله نیستند. چرا؟ لب مطلب این هست که چیزی که باعث اندراج می شود حمل شایع هست، نه حمل اولی. اون چیزی که توی ذهن ما میاد حمل اولی اشیا هست. مانند اینکه جوهر را ما تصور می کنیم، جوهری که در ذهن ما هست به حمل شایع نیست. چرا؟ برای اینکه منشأ آثار نیست. جوهر در عالم خارج منشأ آثار هست، ذا ابعاد ثلاثه الی آخر که اشغال مکان میکند، این میشود جوهر به حمل شایع. و جوهر به حمل شایع در عالم خارج مندرج تحت مقوله هست. انسان در عالم خارج تحت مقوله مندرج میشود، ولی همین انسان بیاد در ذهن که به حمل شایع نیست بلکه به حمل اولی است. ای مفهوم الانسان در ذهن تقرر پیدا می کند و حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد شد. اگر انسان در ذهن تقرر پیدا کرد، نه اینکه این دیگه مندرج تحت مقوله بشود و منشأ آثار باشد. یعنی همین جور که انسان خارجی ذو ابعاد ثلاثه هست، در ذهنم ذو ابعاد ثلاثه باشد، احکام جوهر را داشته باشد. حمل اولی باعث اندراج نمی شود. این مطلبی که حضرت علامه طباطبایی میخوام اینجا فرمایش بفرمایم. خب این مطلب رو شما ببرین صفحه 181، صفحه 181 رو بیارین. این مطالبی هست که آقایون بهش خیلی توجه نمی فرماین متاسفانه. صفحه 181 سطر دوم سوم، ولا یقال کون و صور نوعیه جواهره ینافی قولهم ان فصول الجواهر غیر مندرجه تحت جنس الجوهر. از یک طرف شما میگین که صور نوعیه جواهر هستند که انه مندرج تحت جوهر می باشند. یکی از جواهر چی هست؟ صورت دیگه. جواهر شامل پنج چیز می شود: ماده، صورت، جسم، عقل و نفس. یکی از این جواهر صورت است. این منافی با قول گذشته شما هست که گفتیم فصل مندرج تحت جنس نمی شود. خب فصل و جنس اختلافشون با ماده و صورت اعتباری هست. اگر به شرط لا در نظر بگیرین اینها رو میشن ماده و صورت به شرط لای از هم، ولیکن اگر لا به شرط از هم در نظر بگیرین میشه جنس و فصل. خب از یک طرف میگین فصل مندرج تحت جنس نیست، از یک طرف میگین صورت مندرج تحت جوهر هست، هذا تهافتون. از یک طرف میگیم فصل مندرج تحت جنس نیست، از یک طرف میگیم صورت مندرج تحت جوهر است و جوهر جنس ال اجناس میباشد. اونجا مرحوم علامه طباطبایی چی میفرمایند؟ میگه فإنه یقال قد تقدم البحث عنه فی مرحله الماهیه و تذهب به ان معنا جوهریت فصول الجوهر و هی صور و نوعیه ماخوذه به شرط لا ان جنس الجوهر صادق علیها، جنس جوهر صادق بر اون هست، البته صدق العرض العام علی الخاص، از باب صدق عرض عام به عرض خاص می باشد، نه صدق جنس بر این جوهر که باعث اندراج بشود. اینجا تلویحاً حضرت علامه داره چی فرمایش میفرمان؟ میگه چون اینجا حمل شایع میباشد باعث اندراج نیست، حمل عدد عام برخاست از باب حمل شایع میباشد، ولی اگر حمل جنس باشد بر این جوهر باعث میشود که حمل اولی بشود و باعث اندراج بشود. چون اینجا حمل شایع هست، حمل عدد عام بر عدد خاص می باشد و حمل شایع می باشد باعث اندراج نیست. خب این میشه تهافت. از یک طرف ما در بحث وجود ذهنی می خونیم که چیزی که باعث اندراج هست حمل شایع می باشد، در بحث مقولات عشق می خونیم چیزی که باعث اندراج می شود حمل اولی نه حمل شایع. اینها نکاتی هست که آقایون دیگه متاسفانه به این تلویحات حضرت علامه طباطبایی توجه نمی فرمایند. سؤالشون برای آقایون ایجاد نشده تا دنبال جواب باشن. شما فرمایش بفرمایید جواب چیه؟ فرق بین حمل اولی و حمل شایع به عقد الوضع و عقد الحمل می باشد. در بحث وجود ذهنی اگر میگیم شیء اگر بخواد مندرج تحت مقوله‌ای باشد باید به حمل شایع باشد، این حمل شایع قید الموضوع هست، یعنی موضوع به حمل شایع ای مصداقه تحت مقوله جوهر می رود، نه اینکه مفهومش در ذهن باعث اندراج بشود. اگر چیزی در عالم خارج باشد و مصداقش باشد این تحت مقوله جوهر است و تمام اون احکام جوهر بر او بار است و منشأ آثار هست، اما اگر مفهومش در ذهن بیاد این حمل اولی باعث اندراج نیست بلکه حمل شایع باعث اندراج هست. پس اگر بحثی رو در وجود ذهنی مطرح میکنیم حول محور حمل اولی و حمل شایع، قید الموضوع هست، یا بفرمایید عقد الوضع میباشد. حمل اولی به معنای مفهومه و حمل شایع به معنای مثلا. اما اگر توی بحث مقولات اش تلویحاً حضرت علامه طباطبایی میفرمایند اگر جوهر بر صورت حمل می شود از باب عرض عام بر عرض خاص است و این حمل حمل شایع می باشد و حمل شایع باعث اندراج نخواهد شد، اون حمل شایع به عقد الحمل می باشد. یعنی چیزی که باعث اندراج می شود در بحث مقولات اش اتحاد مفهومی است، نه اتحاد مصداقی. اونجا دیگه در مورد عقد الحمل بحث میکنیم. بخوام دوتا بحث با هم جمع کنیم. بالاخره آقا چه چیزی باعث اندراج میشود؟ میگیم موضوع به حمل شایع باشد و قضیه و حمل به حمل اولی باشد. مانند چی؟ مانند این میگیم الجسم بالحمل شایع جوهرون بالحمل الاولی. الجسم بالحمل شایع جوهرون بالحمل الاولی. جسم در عالم خارج به حمل شایع ای مصداقه همون جوهر است، حملش هم حمل اولیه. چرا؟ برای اینکه جوهر جز اجناس جسم هست، لذا حملش میشه حمل اولی. حمل ذاتیات بر ذات حمل اولی است. جسم رو میخواییم تعریف کنیم چی میگیم؟ جوهرون جسمون نامن. حال جسمون دیگه نامشو دعا کنیم. بنابراین اون چیزی که باعث اندراج میشود این هست که موضوع و حمل شایع باشد، چنانچه ما در فصل وجود ذهنی میگیم، و قضیه و حمل به حمل اولی باشد. محمول دیگه همون حمله، وقتی که دیگه این حمله اولی شد میشن اتحاد مفهومی با هم پیدا میکنند، و اگر اینها حمل شایع شد اتحاد مصداقی با هم پیدا میکنند. اون شبه هم پیش نیاد در افواه مشهور این هست که عقد که موضوع نمیتواند به حمل شایع باشد و محمول به حمل اولی. حضرت های مصباح قبلا گفتیم مشهور این هست که ما چهار نوع هم که داریم، یک قسمش در اون نظر مشهور محاله، این که موضوع به حمل شایع باشد و محمول به حمل اولی. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد محمول به حمل اولی باشد، حمل به حمل اولی باشد، باید اتحاد مفهومی باید داشته باشد. در صورتی ما موضوع میبینیم که نظر به مصداق شده، از حمل اولی ندارد. میگیم آقا جان اون حمل شایع و عقد الوضع به این معنا هست که مفهوم و ما بهی ینظر نگاه بکنیم. در اون موضوع هم که ما میگیم الجوهر و جسمان الجسمو بالحمل شایع جوهران بالحمل الاولی، اون جسم ما به مفهومش نگاه میکنیم از جهت ما بهی ینظر، لذا اونم مفهومه، جاش در ذهنه، ولیکن مفهوم ما بهی ینظر یعنی آینه برای مصداق میشود، ولیکن از مفهومیت که خارج نمیشه، جاش در ذهنه. بنابراین اون شبهه آقایون مندفع هست که ما نمیتواند موضوع به حمل شایع باشد و هم به حمل اولی باشد. اینها اتحاد مفهومی دارند، محمول با موضوع اتحاد مفهومی دارد، ولی که اینجا مفهومی که در موضوع لحاظ شده ما بهی ینظر است، نه ما فیه ینظر، مباحثی که قبلا خدمتون عرض کردیم. بنابراین اون چیزی که باعث اندراج است این که موضوع به حمل شایع باشد و هم به حمل اولی باشد. خب یک جا دیگه این بحث اندراج هم مطرح میشه در آخر بحث نهایه جلد دوم از این کتاب صفحه 294، بحث مثل افلاطونی رو که مطرح میکنه، اونجا هم بحث اندراج مطرح میشه که آیا ما میتونیم به اون انسان کلی که در عالم عقل موجود هست بگیم اونم انسانه تا مثل افلاطونی را بپذیریم. مثل افلاطونی چی میگه؟ میگه صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. همه این افراد انسانی که در عالم ماده هستن یک صورت عقلی دارد که اون هم مسانخ با این افرادش هست. اگر اینها انسان هستن اون صورت عقلی هم انسان هست. خب اونجا بعضی اومدن خلق کردن، چون میگن آقا ما اون انسان کلی و انسان عقلی رو میتونیم بگیم بهش انسان، لذا اون انسانم مندرج تحت مقوله انسان میشود، فثبت مثل افلاطونیه. میگیم اونجا اگر حملی ایجاد میشود حمل حقیقت و رقیقت میباشد. اگر ما اون انسان عقلی و انسان و کلی رو میگیم انسان، از باب حمل حقیقت و رقیقت است، اون حقیقت الانسان و این افراد رقیقت انسان هستند و حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج نخواهد شد. تنها چیزی که باعث اندراجه این که موضوع به حمل شایع باشد و حمل اولی باشد، و حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج نخواهد شد. بحثای معرفتی هم دیگه داشته باشیم. اگر حالا یک عارفی میگه انا الله انا الحق، این حمل حقیقت و رقیقت و باعث اندراج نمیشود. نه ما مندرج تحت ذات حضرت حق هستیم که خدا بشویم، و نه خدا مندرجه تحت وجود امکانی می شود. حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج نمی شود، لذا ما نمی تونیم مثل افلاطونی را بپذیریم. این یک دلیلش هست. دلیل دیگرش این هست که ما اگر مثل افلاطونی را خواهم بپذیریم، بنابر تشکیک در ماهیت هست که مفصل باید اینها رو بحث بکنیم. صفحه 294 جلد دوم از این کتب می فرمان و مجرد و صدق مفهوم علا شیئن لا یدل علا کون ذالک شی فردن لذالک المفهوم حقیقتن. فصدق مفهوم الانسان علل انسان الکلی، اون انسان کلی رو اگر میگیم انسان، الذین عقلوه لا یدل علا کون معقولنا فردن لماهیت نوعیت الانسانیه، باعث نمیشه اون فردی از افراد انسان بشود تا بگیم اون مثل افلاطونی میشود، مثل این میشود و مندرج تحت مقوله انسان میشود. حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج نیست. همین این بحثا رو که با هم جمع بکنید، اندراج برای ما معنا میشود و هیچ تفاوتی نیست. اون تلویحات حضرت علامه طباطبایی رو جمع بکنیم با این تصریحات، ما یحصل بحث این می شود. چیزی که باعث اندراج است این که موضوع به حمل شایع باشد، یعنی مفهوم ما بهی انظر، و حمل اولی باشد، اینها اتحاد مفهومی با هم داشته باشد، و حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج نخواهد شد. بحثای معرفتی ما هم معنا می شود. لذا اگر کسی گفت انا الحق، آقایونی که متاسفانه اشکال میکنن فکر میکنن که این هم باعث اندراج میشود، یعنی ما مندرج تحت ذات حضرت حق میشویم، یا یعنی اینکه خداوند مندرج تحت وجود امکانی میشود. در صورتی حمل حقیقت و رقیقت باعث اندراج نیست. خب این دیگه دست خارج اندراج شما شد. دیگه میتونین انشالله مقالاتی هم در این زمینه بنویسین و استفاده بکنین. بحث بعدی این هست که حالا ماهیت ذهنیه که مندرج تحت مقوله نیست، یعنی ماهیت ذهنیه فرد دیگه بهش نمیتونیم بگیم، چون فرد همان اندراج است. وقتی میگیم آقا این زید از افراد انسان هست، یعنی مندرج تحت مقوله انسان میباشد. این فرد و اندراج به یک معنا هست. ما چیزی دیگه در ذهن به نام فرد نداریم. چرا؟ برای اینکه ماهیت ذهنی باعث اندراج نیست. لذا اگر ما به این صور علمی در ذهن میگیم افراد، از باب تسامحه. از این جهت میتونیم بگیم توی منطق اگر قضایا رو تقسیم میکنن به قضایای ذهنیه و قضایای خارجی از باب تسامح است. چرا؟ برای اینکه توی منطق قضیه ذهنیه رو چی میگن؟ میگن وحیه التی حکم فیها علی الافراد ذهنیه، حکمی رو روی افراد ذهنیه. در صورتی میگیم اونجا افراد دیگه از باب تسامحه، اینا افراد نیستن، برای اینکه اصلا باعث اندراج نمیشود ماهیت ذهنیه. اونجا اگر دیگه تقسیم میکنیم که این افراد به ذهنیه و خارجیه تقسیم میشوند، از باب تصالح و تسامح میباشد. ماهیت ذهنیه رم آقا خلط نکنین با اون مثالهایی که آقایون میفرماین. از جمله آقای فیاضی مثلا مثال میزنه به ماهیت ذهنیه، میفرماین اجتماع و نقیزین محالون، یا میفرمان کل جبل یا خود ممکنون. اینها بارها گفتیم قضایای ذهنیه نیستند. اون تعریفی که از قضایای ذهنیه و خارجیه و حقیقیه در منطق و جای دیگه به ما ارائه کردن تعریف اشتباهی. قضایای ذهنیه رو چی معنا میکنن توی منطق مزخرف؟ همون قضایای محال که در عالم خارج نمیتواند تحقق داشته باشد، مانند اجتماع و نقیض این محالون، مانند جبل یاقوت موجودون. بسوزن اینا قضایای ذهنیه نیستن. قضایای ذهنیه همون قضایای طبیعیه میباشند، مانند الانسان و نوعون، همون معقولات ثانیه منطقی می باشن که عروض و اتصافشون فقط در عالم ذهنه، هرگز نمی توانن در عالم خارج موجود باشن. لذا قضایای ذهنی را اگه بخوام مثال بزنیم به چی مثال می زنیم؟ به معقولات ثانیه منطقی، الانسان و نوعون، نه به اجتماع و نقیضین محال. این قضایای ذهنی که متاسفانه خلق شده. قضایای خارجیه رو چجور معنا کردن؟ میگن در خارج بالفعل موجود باشن. در صورتی گفتیم این تعریف هم اشتباه هست. قضایای خارجیه میگیم حکم روی واقعیت و وجود اشیا میرود، اهم از این که در هر کدوم از این ازمنه ثلاثه موجود بشود. و از همین جهت هست که ما مسائل شرعیه و احکام شرعیه را جز قضایای خارجیه میدانیم، نه قضایای حقیقیه. این خلطی بود که شیخ انصاری متاسفانه مرتکب شد در مباحث اصول. چرا؟ برای این که شیخ انصاری شاگرد مرحوم سبزواری در مباحث حکمت هست و اولین کسی که این خلق کرد مرحوم سبزواری بود که قضایای خارجی گفت قضایایی هست که بالفعل در عالم خارج موجود باشن. در صورتی اینطور نیست. در کتاب حکمت مشاهالا اشارات باشه، برهان باشه، قضایای خارجی میگن آقا حکم روی طبیعت و واقعیت اشیا میرود، اهم از منه ثلاثه. لذا همه قضایای شرعی میشه من قضایای خارجیه، نه قضایای حقیقیه، که متاسفانه غلط مشهور هست که قضایا رو قضایای حقیقی میگن. خب قضایای حقیقیه چی هستن؟ اون چیزی که آقایون تعریف میکنن دوباره با به اشتباه میگن حکم روی افراد محققه و مقدره میرود. در صورت بگونسیم اصلا رو حکم روی افراد نمیرود، بلکه حکم روی طبیعت و ماهیت شی میره. و از همین جهت ما میتونیم بگیم اجتماع و نخیزین محالون جز قضایای حقیقیه میباشن، چون بحث روی طبیعت میره. طبیعت اجتماع و نخیزین محاله، حتی اگر فردی در عالم خارج نداشته باشه. حکم روی افراد نمیره، حکم روی طبیعت میره. اگر بگیم حکم روی افراد میره، شامل اجتماع و نخیزین محالون نخواهد شد. لذا هر سه تعریفی که متاسفانه توی اذهان آقایون هست اشتباه. قضایای ذهنیه رو معنای قضایای مستحیل میگیرن، مانند اجتماع نقیض محاله. قضایای حقیقیه را قضایایی میگیرن که روی افراد میرود، در صورتی روی طبیعت و ماهیت میرود. و قضایای خارجیه را قضایایی میگیرن که در عالم خارج بالفعل موجود باشد. هر سه تا اشتباه هست. لذا مثالی که اینجا باید بزنیم که آقا قضایای ذهنی اگر حکم روی افراد ذهنی می رود از باب تصالح و تسامح است، مثال به چیه؟ الانسان و نوعون. این الانسان رو دیگه نمیتونیم بگیم فرد الانسان هست. چرا؟ برای اینکه انسان به حمل اولیست دیگه. اصلا در عالم خارج ما انسان مفهومی نداریم که نوع باشد. از همین جهت هم هست که میگن معقولات ثانوی فقط عروض و اتصافشون در عالم ذهن هست. اینجا مفهوم فقط ما فیه ینظر نگاه میشود، نه ما بهی ینظر. اصلا نگاهی به عالم خارج نداریم. خود مفهوم الانسان نوع. خب آیا مفهوم الانسان باعث اندراج می شود؟ حمله اولی باعث اندراج می شود؟ میگیم نمی شود. خب وقتی باعث اندراج نشد دیگه بی نمی تونیم بگیم فرد الانسان. لذا اگر تقسیم می کنن افراد و به ذهنیه و خارجیه، این افراد به ذهنیه تسامح است. بله افراد خارجی رو می تونیم بگیم افراد، ولی کن ماهیت ذهنی رو بهشون نمیتونیم بگیم افراد و باعث اندراج بشن. با این بیاناتی که حضرت علامه مطرح میفرمایند، شبهات متعددی مندفع خواهد شد. شبهه اول، به قیاس استثنایی که اینها اون قول اول در معرفت یابی رو نمیپذیرند. اون بحث چی بود؟ که این وجود ذهنی داریم و اینکه بین این وجود ذهنی و وجود خارجی وحدت ماهوی هست، یعنی ماهیت به عینه‌ای در ذهن ما می آید. البته همه اینها هم دوباره در فرش مباحث حکمت متعالیه. بحث معرفت یابی از باب وحدت ماهوی نیست، بلکه وحدت تشکیکی است. یعنی وجود خارجی شی نزد ما حاضر می شود، نه ماهیتش. اینو انشالله توی بحث اعتقاد علم و علم معلوم خواهیم خواهد. خب حالا همون قول اول رو بپذیریم که وحدت ماهوی هست و ماهیت به عینهی در ذهن ما میاد، نه شبه الماهیت. حالا میخواد بنابر محاکات باشد یا عدم محاکات، یا اینکه نوع و اضافتن باشد. چهار قول در این مسئله داشتیم. حالا یه نفر میاد قول اول رو رد بکنه به قیاس استثنایی، اگر بنا باشد که ماهیت به عینهی مدرک ذهنی ما باشد، ماهیت به عینهی در ذهن ما حاضر بشود، مستلزم این هست که اون صورت معلومه ما هم جوهر باشد مثلا و هم عرض باشد. و تالی باطل و المقدم مثل. اگر بنا باشد ماهیت به عینهی مدرک ذهنی ما باشد، هم باید جوهر باشد و هم باید عرض باشد. و تالی باطل و المقدم مثل. و اما بیان ذالک، اگر شما جوهر رو تصور کردین، بنابر این که عین این جوهر بخواد در ذهن ما بیاد، این صورت معلومه ما هم باید جوهر باشه. اگر جسم رو شما تصور کردین، همون جسم باید در ذهن بیاد و این جسم هم جوهر است. از یک طرف میبینیم این صورت معلومه علم برای ما هست و علم عرض برای نفس هست، هم باید جوهر باشد هم عرض. و هذا محالون. چرا محاله؟ برای اینکه هم باید لافی موضوع باشد و هم فی موضوع باشد. تضاد پیش میاد، تناقض پیش میاد. و تالی باطل و المقدم مثلو. بنابراین ماهیت به عینهی مدرک ذهنی ما نیست، شبهی از اون میاد، نه اینکه جوهر خودش بیاد. چون اگر جوهر خودش بیاد با عرض نمیتواند جمع بشود. اینها شبهاتی هست که متاسفانه در مسئله پیدا شد و اینها باعث شدند که قول به شبه الماهیت را بپذیرند، نه قول به وحدت ماهوی را. خب جوابش چیه؟ میگیم در تناقض بلکه در تقابل. این شعر متاسفانه فقط منصرف در تناقض هست. توی منطق آقا میگیم انها تقابل درش وحدات سمان شرطه. در تضادم باید وحدات سمان باشه. در تقابل نه وحدت شرط دار، نه هشت وحدت. اون یک وحدتش هم چیه؟ وحدت حمل اولی و حمل شایعی هست که مرحوم صدرا اونو تسمیه کرد به این نام. اگر نه قبل از مرحوم صدرا این بحث حمل اولی حمل اتحاد حمل هم بود، ولی کم تسمیه به حمل اولی و شایع نشد. در تقابل نه وحدت شرط دار، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است و حمل است و زمان. خب اینجا ما اتحاد در حمل نداریم. حالا این حملا دقت بفرمایید، هم حمل اولی و شایع به عقد الوزن می باشد و هم حمل اولی و شایع به عقد الحمل می باشد. و این چیزی هم که اینجا مراد ما هست، حمل اولی و شایع به عقد الوزن هست. یعنی ما میگیم آقا اون صورت معلومه جوهر است، البته این جوهر به حمل اولی است، یعنی مفهوم الجوهر است و مفهوم الجوهر باعث اندراج نخواهد شد تا ما بگیم این باید لافی موضوع متحقق باشد. چرا؟ برای این که دیگه آثار جوهر را ندارد. اندراج باعث می شود که این شیء مندرج همه آثار اون مندرج را داشته باشد. و وقتی اندراج پیدا نمی کنه دیگه منشأ آثار نیست، لذا دیگه لافی موضوع نیست. اگر ما این صورت معلومه را میگوییم جوهر به حمل اولی است، جوهر به حمل اولی باعث اندراج نخواهد شد. ولی که از یک جهت میگیم همین صورت معلومه ما عرض است، اون دیگه عرض به حمل شایع. چرا؟ برای اینکه این صورت معلومه به حمل شایع در ذهن ما متحقق است، منشأ آثار است، علم است، طارد جهل است، منشأ آثار است. به حمل شایع وقتی نگاه کردیم به این باعث اندراج می شود، لذا حقیقتا می تونیم بگیم این صورت معلومه همون کیف نفسانی و این تناقض نیست. چرا؟ برای اینکه وحدت هم نداریم. از یک طرف میگیم آقا این صورت معلومه جوهر است، از یک طرف میگیم صورت معلومه عرض است. صورت معلومه جوهر است به حمل اولی و صورت معلومه عرض است به حمل شایع. یا به بیان اخرى میتونیم بگیم همین صورت معلومه رو ما دو جور بهش نظر میکنیم، یا به نحو وجود ذهنی یا به نحو موجود ذهنی. اگر بهش وجود ذهنی نگاه بکنیم، وجود ذهنی مخیف الی الموجود الخارجی المادی هست، یعنی فقط مفهومش اومده، این مفهوم باعث اندراج نمیشه. همین صورت معلومه رو به نحو موجود ذهنی نگاه میکنیم، نگاه استقلالی بهش میکنیم، نه دیگه ما فیه، نه ما بهی انظر، به خودش نگاه میکنیم، ما فیه انظر بهش نگاه میکنیم. وقتی شد موجود ذهنی، این به حمل شایع در ذهن متحقق هست و منشأ آثار هست، طارد جهل است، علم است و علم میشود کیف نفسانی و مندرج تحت عرض خواهد شد. و خوب دقت بفرمایید، این مباحثی هم که داریم میگیم در سطح مباحث حکمت متعالیه هست، اگر نه علم از باب مخوله کیف نفسانی نمی باشد. اتحاد علم به عالم، اتحاد عرض به جوهر نیست، بلکه از باب اتحاد که انه ماده و صورت است، که بحثایی هست که در اتحاد علم و عالم معلوم خدمتون عرض خواهیم کرد. اینم که میگیم عرض هست این موجود ذهنی و این علم یا کیف نفسانی هست، از باب تسامح هست. اگر نه علم از سنخ وجود است، نه از سنخ ماهیت بخواد کیف نفسانی باشد، از سنخ وجود می باشد. خب اشکال دوم، اشکال دوم قریب به همین مطلب هست که اگر بنا باشد ماهیت به عینه مدرک ذهنی ما باشد، بعد اون چیزی که متحقق در ذهن ما هست اون صورت معلومه هم جوهر باشد و هم کیف نفسانی. اینجا به جای عرض دیگه حضرت علامه میفرمان کیف نفسانی. یا اینکه اگر ما یک کم را تصور کردیم، اون صورت معلومه ما هم باید کم باشد هم کیف نفسانی. یا اینکه اگر کیف محسوس را تصور کردیم مانند رنگ، باید اون صورت معلومه ما هم کیف محسوس باشد و هم کیف نفسانی. و تالی باطل بل مقدم مثلو. خب این جوابش هم به عینه مانند جواب بالا هست. میگه ما اون صورت معلومه کیف نفسانی به حمل شایع، ولی کن اگر جوهر است یا کم است یا کیف محسوس است به حمل اولی می باشد و حمل اولی باعث اندراج نمی باشد تا این منشأ آثار باشد. تا بگیم از یک طرف این لافی موضوعی، از یک طرف فی موضوع است، از یک طرف کیف نفسانی است، از یک طرف کیف محسوس است. نه این چیزی که در ذهن ما هست حقیقتاً و مندرج و باعث اندراج می شود این کیف نفسانی است و مفهوم جوهر در ذهن ما میاد، مفهوم کیف نفس محسوس در ذهن ما میاد و این مفهوم باعث اندراج نخواهد شد. خب یه بحثای دیگه هم هست دیگه، اگر بخوام اینجا بگیم دیگه میترسم قاطی بکنیم، حالا میگیم دیگه، اینا رو تو پرانتز بگذاریم. از یک طرف گفتیم کیف نفسانی تسامحی است، علم کیف نفسانی نمی باشد. از یک طرف هم وقتی ما میگیم این جوهر اشیا نزد ذهن حاضر میشود، کیف محسوس اینها یعنی مفهوم اینها نزد ذهن حاضر میشود، این هم تسامحی. ماهیت جوهر و ماهیت کیف محسوس و ماهیت کم نزد ذهن ما حاضر نمیشود، بلکه وجود مجرد جوهر نزد ما حاضر میشود. اینو حضرت علامه طباطبایی دیگه تو بحث اتحاد علم و عالم معلوم میفرمایند. ما یک برهان که برای اتحاد علم و عالم معلوم میاریم اجمالا این هست، وقتی اون چیزی که تصور میکنیم اگر وجود جوهری داشته باشد باید فی نفسه باشد، از یک طرف هم این وجودش لغیره هست، فثبت اتحاد علم و عالم معلوم که بعدا میخونیم. یک اشکالی که اونجا مطرح میشود همین اشکال وجود ذهنی هست. میگیم آقا این وجودی که در ذهن شما شد چرا میگه حمل نفسه هست حمل غیره؟ اگر میگیم لنفسه دیگه تسامحی هست. چرا؟ برای اینکه اگر جوهر را شما تصور کردی این جوهر به حمل اولی هست و جوهر به حمل اولی باعث اندراج نمیشود که بشود لنفسه. اینو در وجود ذهنی خودتون گفتید. پس چرا میگین اون چیزی که در ذهن ما هست حمل نفسه هست حمل غیره؟ فثبت اتحاد عالم و معلوم. اونجا جواب میدیم، میگیم آقا جوابی که توی وجود ذهنی دادیم تسامحی بود. چیزی که در ذهن انسان حاضر میشود نه اینکه ماهیت جوهر باشد و مفهوم جوهر باشد تا باعث اندراج نشود، بلکه وجود مجرد خود جوهر است و وجود مجرد جوهر وجود لنفسه دارد. بنابراین اینجا هم کیف نفسانی ما تسامحی است و هم این که میگه ماهیتی که در ذهن ما حاضر میشود مثلا جوهر است، بعدن اشکال پیش بیاد پس این هم باید جوهر باشد و هم عرض باشد. نه علم کیف نفسانی است از سنخ وجود است و نه این ماهیت جوهر نزد ذهن ما حاضر میشه، بلکه وجود مجرد اشیا هست که نزد ذهن ما حاضر می شود. بفهمیم وجود ذلی اشیا. اینه که بارها داد زدیم آقا وجود ذهنی تسامحی است، علم حصولی تسامحی است، نه اینکه ماهیت اون چیزی بیاد در ذهن ما. تا آقایون میگن که متاسفانه اگر بخوایم مثلا ما ماهیت در ذهنمون باشه باید یک حیثی در عالم خارج باشد، این وجود یک حیثی داشته باشد در عالم خارج به نام ماهیت تا در ذهن ما بیاد. اصلا سالبه به انتفاع موضوعی. کی گفت ماهیت در ذهن شما میاد؟ علم حصولی وهمی است. ما هر چه علم داریم علم حضوری. وجود مجرد اشیا نزد ذهن ما حاضر میشود. لذا ما چیزی به نام ماهیت اصلا نداریم. به قول مرحوم جوادی آملی میفهمم این بحث اعتباریت ماهیت هم باید از بحث فلسفه برداشته بشه. اصالت وجود و اعتباریت ماهیت یعنی در عالم خارج اعتباری است نه در ذهنم اعتباری است. ما در نه در عالم خارج ماهیت داریم نه در ذهن. گفتیم دیگه اگر بخوایم فلسفه جدید بنویسیم باید بنویسیم چی؟ اصالت ظهور نه اصالت وجود. چون بنابر بحث علت معلولم که حضرت صدرای شیرازی اونو رجعت به شأن و ذی شأن میده، چیزی به نام وجود ما نداریم. چیزی که ملاء خارج را پر کرده ظهور می باشد نه وجود. همه بحث‌های فلسفی هم دیگه در هم می پیچد. ما دیگه چیزی به نام وجود ذهنی و وجود خارجی نداریم توی بحث معرفت شناسی. وجود ذلی و وجود عینی داریم. دیگه موجود منقسم به وجود ذهنی و وجود خارجی نمی شود. موجود تقسیم به علت و معلول نمی شود. اصلا علت و معلول نداریم. علت و معلول شرک خفی. اگر اون عرش حکمت متعالی رو بگیریم، فلسفه ما یه فلسفه جدید خواهد شد. صدرا این عمرش کفاف نداد تا اون بلندای بحث حکمت متعالیه رو تسری بده در بنای حکمت متعالیه. لذا بعضی وقتا میبینیم ناسازگاری هست. بحث وجود ذهنی رو که حضرت علامه همون اول مطرح میکنه بنابر اصالت ماهیت مطرح میکنه، چون برای اینکه وجود ذهنی فقط در فرض ماهیت، اصالت ماهیت معنا پیدا میکنه. حالا یا اصالت ماهیت در عالم خارج یا اصالت ماهیت در عالم ذهن. در صورتی ما میگیم نه، ماهیت در ذهن است و نه در عین. عین عبارت صدرا هست، الماهیت لا فی العین ولا فی الذهن، در رساله حدوثش بارها آدرس دادیم، صفحه فکر کنم 111. خب این دیگه خارج حکمت متعالی برای شد. و اما تطبیق، و قد تبین به ما مر امور، الامر الاول ان الماهیت الذهنیه غیر داخلت ولا مندرجت تحت المقوله. قبلا هم اگر یادتون باشه ما گفتیم هر انطباقی باعث اندراج نمی شود. اینجا انطباق هست ولی کن اندراج نیست. ان الماهیت الذهنیه غیر داخلت ولا مندرجت تحت المقولت التي کانت اون ماهیت داخلت تحت المقوله و هی اون ماهیت فی الخارج تترتب علیه آثارها. اون ماهیت خارجی باعث اندراج می شود، چرا؟ برای اینکه به حمل شایع است. ولی که این ماهیت ذهنی باعث اندراج نمی شود، چرا؟ برای اینکه به حمل اولی است. و انما لها برای این ماهیت من المقوله مفهومها، فقط مفهومش هست، حمل اولیش هست و باعث اندراج نمی شود. فل انسان و ذهنی و این کانه هو الجوهر الجسم و نامی الحساس المتحرک و بالارادت ناطق، گرچه همه اینها را دارا هست، لکنه لیس ماهیتا موجوده. این ماهیت موجوده در ذهن نیست، یعنی به حمل شایع در ذهن موجود نمی باشد که لافی موضوع به ما انه جوهر باشد، که لافی موضوع باشد یعنی منشأ آثار باشد و باعث اندراج بشود، که این انسانو بگیم آقا اگر جوهر است یعنی تحت مقوله جوهر می رود لذا باید لافی موضوع باشد. نه، این گونه نیست، فقط مفهوم جوهر برای صادقه، نه اینکه این دیگه آثار جوهر را هم داشته باشد، لافی موضوع باشد، نه در ذهن اینطور نیست. و لازا ابعاد ثلاثه به ما انه جسم، و دارای ابعاد ثلاثه هم نیست، چرا؟ برای اینکه مندرج تحت جسم نمی باشد، فقط مفهوم جسم بر اون صادق است. و ها کذا فی سائر اجزاء حد الانسان فلیس له الا مفاهیم ما فی حده من الاجناس و الفصول، فقط مفاهیم اجناس و فصول بر این صادق است، من غیر ترتب الاثار خارجیه، ترتب آثار خارجیه را ندارد، یعنی مندرج نمی شود. و نعنی به حل کمالات الاولیت و ثانویه، و این آثار خارجی چی هست؟ شامل کمالات اولیه، کمالات ذاتیه را شامل می شود، همون جسم و فضل، و کمالات ثانویه که کمالات عرضیه را شامل می شود، مانند زاهکیت الاخر. هیچ کدوم از اینها رو در ذهن نداریم. انسان در ذهن حیوان ناطق به حمل شایع نیست که رشد و نمو داشته باشد، حساس و متحرک به اراده باشد، یا اینکه زاهک باشد. ولا معنا للدخول والاندراج تحت المقوله الا ترتب آثار حل خارجیه. اندراج متحقق نمی شود، میگه اینکه این مترتب آثار خارجی باشد، یعنی به حمل شایع باشد، حمل شایع به عقد الوزن. و الا فلو کان مجرد انطباق مفهوم المقوله الا شیء کافیا فی اندراجهی، اگر حمل اولی بنابر باعث می شد که اندراج تحقق پیدا بکند، کانت المقولت و نفسها مندرجتن تحت نفسها. وقتی که دیگه میگیم الجوهر و جوهرون، خود این جوهرم باید تحت مقوله جوهر در بیاد، در صورت حمل اولی باعث اندراج نمی شد. لحملها علا نفسها، چرا؟ برای اینکه حمل می شود بر خودش به حمل اولی. فکانت فردن لنفسها، باید فردی از خودش باشد، در صورت اینطور نیست. و هذا معنا قولهم ان الجوهر الذهنی جوهرون بالحمل الاولی لا بالحمل شایع. جوهر ذهنی به حمل اولی متحقق در ذهن هست، نه به حمل شایع، و حمل اولی باعث اندراج نمیشه. و اما تقسیم المنطقی این الافراده زیر افراد خط میکشین، الا ذهنیتن زیر ذهنیتن هم خط میکشین، و خارجیتن مبنیون علی المسامحه تسهیلا لتعلیم. اگر اون چیزی که میگیم در ذهن متحقق هست بهش میگیم فرد، دیگه از باب تسامحه، برای اینکه اون ماهیت ذهنی فرد نیست، مندرج تحت مقوله نیست تا بهش بگیم فرد. و یندفع به ما مر اشکال او ردوه علی القول بالوجود ذهنی، و اون اشکال اول چیه؟ و هو ان ذاتیات منحفظت علی القول بالوجود ذهنی. ما گفتیم در وجود ذهنی اون ذاتیات منحفظ است، یعنی ماهیت به عینه در ذهن میآید نه به شبهی. فاذا تعقلنا الجوهر کان جوهرا، اگر جوهر رو تصور کردیم باید خود جوهر بیاد، نظرن الى انحفاظ ذاتیات، و هوه به عینهی عرضون لقیامهی لنفس قیام العرض به موضوعهی، فکان جوهرن و عرضن به عینه و استحالتهو ظاهرتون. هم باید جوهر باشد هم عرض. جوابش چی است؟ وجه الاندفاع ان المستحیل کون شیء واحدن جوهرن و عرضن معن بالحمل شایع. بله اگر هر دوتا به حمل شایع بودن و مندرج می شدن باعث تناقض می شد. و الجوهر المعقول جوهرون بالحمل اولی و باعث اندراج نمی شود، و عرضون بالحمل شایع فلا استحالت. و اشکال ثانی و هو ان لازم القول بالوجود ذهنی ان یکون الجوهر المعقول جوهرن، از یک طرف باید اون چیزی رو که تصور میکنیم جوهر باشد. چرا؟ بنابر انحفاظ ذاتیات، بنابر وحدت ماهوی، اینکه ماهیت به عینهی مدرک ذهن ما هست. نظرن الى انحفاظ ذاتیات والعلم اندهم زیر هم خط بکشیم من الکیفیات نفسانیه اند المشاء. ما میگیم علم کیف نفسانی هست، نگه نه، در حکمت متعالیه علم از سنخ وجود است، ماهیت نیست تا کیف نفسانی باشد. این یک. و حتی اگر تنزل پیدا بکنیم و بگیم آقا جان این از سنخ ماهیت است، دیگه از باب اتحاد عرض به جوهر نیست، بلکه از باب اتحاد ماده و صورت است. چرا؟ برای اینکه اگر علم از باب اتحاد عرض به جوهر باشد باعث اتساع جوهر نمی شود. شما هر چی عالم بشین این جوهرتون فرق نمی کنه. این جسم هر چی بخواد سفید بشه سیاه بشه، عرضش که فرق بکنه باعث اتساع جوهرش نمی شود. ولی که میگیم اونجا اگر تنزل پیدا بکنیم از سنخ ماهیت باشد، اتحادش باید از اتحاد ماده و صورت باشد. چرا؟ برای این که با آمدن صورت ماده اتساع پیدا می کند. با آمدن صورت نوعیه جدید اون صورت جسمیه هم اتساع پیدا می کند، ماده ثانیه تحول پیدا می کند با اون لحوق صور نوعیه، که اینها رو بیشتر باید توضیح بهتون بدیم. فالمعقول من الجوهر مندرجون تحت مقولت الجوهر، تمام اشکال مستشکل همینجوریه. فالمعقول من الجوهر میگه چی؟ مندرج تحت مقوله جوهر است، در صورتی مباحث اندراج نمیشود. و تحت مقوله الکیف و هو محال لادائه الى تناقض الذات لکون المقولات مباینتا به تمام الذات و کذا اذا تعقلنا الکم مثلا کانت صورت المعقوله مندرجتا تحت مقوله الکم و الکیف معن و هو محالون. این دوتا صورت و کذا اذا تعقلن الکیف المبصر که کیف محسوس باشد مثلا کان مندرجن تحت نوعین من مقولت الکیف. اینجا دیگه مندرج تحت دو مقوله نیست، بلکه بفرمایید مندرج تحت دو نوع از یک مقول می باشد و هازا محالن و بازم اینم محال هست و هما الکیف المحسوس و کیف نفسانی وجه الاندفاع چی هست؟ انهو کیف نفسانیون بالحمل شایه. اگر بیم میگیم کیف نفسانی به حمل شایه هست و باعث اندراج می شود و وقتی هم باعث اندراج شد منشأ آثار هست، تارد جهل هست. فهو مندرجون تحته و اما غیرهو من المقولات او انواعها فمحمول علیها بالحمل الاولی، که این حمل اولی هم عقد الوضع را شامل می شود هم عقد الحمل، یعنی میگیم آقا از جوهر و ذهنی جوهرون بالحمل الاولی و این باعث اندراج نخواهد شد. و لیس ذالک من الاندراج فی شیء، و این باعث اندراج نخواهد شد. و صلی الله علی محمد.